بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مباحث اخلاقی به مسئله صبر رسیدیم که یکی از چیزهایی که در آیات و روایات مورد توجه فراوانی است مسئله صبر است. در رابطه با صبر نکاتی مطرحه که باید مورد توجه باشه. یکی از مسائلی که در مورد صبر مطرحه این است که انسان اگر احاطه داشته باشه و آگاهی داشته باشه به عاقبت امور، صبر براش آسان میشه. شخصی که مریض میشه و به طبیب مراجعه میکنه، طبیب دواهایی بهش میده، پرهیز میکنه. این پرهیزها و این دواها و این عملهایی که انجام میشه، مغزش رو عمل میکنند، قلب انسان رو عمل میکنند و این جراحی هایی که طبیب انجام میده و جراح انجام میده برای مریض تحملش در موقعی آسانه که فکر میکنه خوب میشه، آینده درخشانی داره. آیندهش این است که بعد از جراحی این سالم میشه، قلبش سالم میشه، مغزش سالم میشه و میتونه حرکت کنه، میتونه زنده باشه، میتونه فعالیت کنه. این آینده، امید به آینده باعث میشه خودش رو تسلیم طبیب میکنه و طبیب شکمش رو پاره میکنه، مغزش رو میشکافه و عمل جراحی قلب یا مغز رو انجام میده. تحمل انسان در و صبر انسان به خاطر امید به آینده است. وقتی به آینده امیدواره میگه هیچ اشکالی نداره، جراحی رو انجام بدید، انشالله خوب میشم. اما اگر بدونه که خوب نمیشه، هیچ وقت حاضر نیست که این ناملایمات رو تحمل کنه. لذا هر انسانی که آینده رو بداند و آگاه باشه، صبر براش آسان میشه. اینکه گاهی صحبت میشه، مقام معظم رهبری میفرمایند بیایید برای مردم توضیح بدید مشکلات مردم، مملکت رو. برای همینه، اگر بیان به مردم توضیح بدن ما یه همچین مشکلی داریم، این مشکل راه حلش هم اینه، در آینده نزدیک این مشکل حل میشه، شما فعلا این مشکل رو تحمل کنید، بعدن بعد از یک مدتی مشکل حل میشه و مشکلات درست میشه. خب مردم امیدوار میشن و میگن ما بله تحمل میکنیم، آینده خوبی داره. اما در جایی که برای مردم بیان نمی کنند و مشکلات برای مردم اتفاق میفته و هیچ کسی جوابگو نیست که چرا این مشکل به وجود آمده و کی این مشکل رفع میشه، این برای مردم تحملش خیلی سخت میشه که نمیدونن این مشکل چرا به وجود آمده و ثانیاً کی این مشکل برطرف میشه. وقتی نمیدونن نمیتونن صبر کنن، صداشون بلند میشه، فریاد میزنن، داد میزنن چرا این مملکت. لذاست که یکی از جهاتی که در صبر انسان تأثیر گذاره این است که انسان بداند که آیندهش بعد از صبر چیه. شما اگر بدونید تحمل کردید، صبر کردید، نتایج خیلی بهتری دارید. یه روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: انا صبر و شیعتنا اصبر منا، قلت و جعلت فداک کیف سار شیعتکم اصبر منکم، قال لعلنا نصبر على ما نعلم و شیعتنا یصبرون على ما لا یعلمون. روایت می فرماید که امام صادق علیه السلام می فرماید انا صبر، ما همه ائمه علیهم السلام اهل صبرند، همه صبر می کنند، مشکلات ناملایمات رو تحمل می کنند و صبر ائمه ما خیلی زیاده، ولی شیعیان ما از ما صبرشون بیشتره و شیعتنا اصبر و منا، شیعیان ما مثل شما مردم، مردم ولایت مدار، مردم مؤمن متدین. امام صادق علیه السلام می فرماید شیعتنا اصبر منا، اونا صبرشون از ما بیشتره. راوی تعجب میکنه که چطور میشه صبر شیعیان بیشتر باشه از صبر ائمه علیهم السلام. قلت جعلت فداک کیف سار شیعتکم اصبر منکم، چطور شیعیان صبرشون بیشتر از صبر ائمه علیهم السلام. امام صادق علیه السلام میفرماند برای این که ما صبر میکنیم، ما خیلی ناملایمات رو، آقا امام حسین علیه السلام چقدر مصیبت در کربلا دید، همه رو تحمل کرد، صبر کرد، تمام ائمه ما مصیبت های خیلی زیادی رو دیدن و تحمل کردن، لکن اونها آگاه بودند، آینده رو کاملا میدیدند، بهشت رو میدیدند، جهنم رو میدیدند، برزخ رو میدیدند، قیامت رو میدیدند، حقایق عالم رو میدانستند، آگاه بودند، لذا صبر براشون آسون بود و میتونستن کاملا صبر کنن، چون میدونستن که در آینده نزدیک این جزای خیری که برای اونها قرار داده بوده بهشون میرسه. آقا علی اکبر میاد خدمت امام حسین، میگه جگرم از تشنگی میسوزد. آقا امام حسین میفرماید به زودی از دست جدت سیراب میشی. اون جمله که امام حسین علیه السلام که به علی اکبر میفرماید از دست جدت سیراب میشی، برای اونها یقینه، برای اونها روشنه، برای اونها واضحه که پیامبر ظرف آب رو دست گرفته، منتظره که آقا علی اکبر شهید بشه و از دست جدش سیراب بشه. خب این جمله امام حسین علیه السلام و اون علی اکبر و اون مکالمه و اون صحبت ها صبر رو آسون میکنه. وقتی این جمله رو امام حسین به علی اکبر میفرماید، علی اکبر میره جنگ میکنه و با قدرت مبارزه میکنه و به آینده خودش کاملا یقین داره. لذاست که ائمه علیهم السلام خیلی صبر کردند، خیلی ناملایمات دیدند، ولی تمام این ناملایماتی که دیدند توان صبرش رو داشتند. چرا؟ به خاطر اینکه آینده براشون مثل آینه روشن شده بود، به حق الیقین و عین الیقین رسیده بودند. لذا اولیاء غیر از انبیاء و ائمه، اولیاء این عالم هم یه مقداری همین طورن. یعنی وقتی براشون یقین بشه یک مطلبی، کاملا اون اعمال نیک رو که انجام میدند توجه دارن که آیندهشون چیه و نتایجش و ثمراتش رو میبینند. ازا توکل بر خدا میکنن، از هیچ جا نمیترسن. شما مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رو که اون چنان مبارزه میکرد، از هیچ کس نمیترسید، از هیچ قدرتی خوف نداشت و میگفت از این کشور به اون کشور میرم و مبارزه میکنم. اون قدرت که همه تعجب میکردن، همه میترسیدند و گاهی توصیه میکردن که خطر داره برای شما، ولی امام میدید، آگاه بود، احاطه داشت. و اگر کسی علمش علم الیقین باشه و به یقین کامل برسه، خب صبر براش آسون میشه. میگه من میدانم که یا پیروز میشم یا شهید میشم. اگر پیروز شدم که موفق شدم، اگرم شهید شدم که باز هم موفق شدم. این روحیه امام شما میبینید در شهدای ما، در بسیج ما، در سپاه ما این وجود داره. همین حرکتی که مقام معظم رهبری از هیچ قدرتی ترس ندارند، میدونن اون چی که وظیفه است باید انجام داد. ممکنه پیروز بشیم، ممکنه شکست بخوریم، در هر دو صورت ما پیروزیم، به جهت این که پیروز بشیم به هدف خودمون رسیدیم، شهیدم بشیم وظیفه شرعی خودمون رو انجام دادیم. لذا یکی از جهاتی که خیلی مهمه اینه که انسان آینده خودش و هدف خودش رو تشخیص بده. لذا شما در قرآن میبینید در جریان حضرت موسی و حضرت خضر، حضرت موسی نمیتونه تاب بیاره، حضرت خضر یه کارهایی رو انجام میده، هی حضرت موسی میخواد سوال کنه که شما چرا این کارو کردید، هی حضرت خضر به حضرت موسی میگوید که میفرماید بر این که صبر کن، تحمل کن. میگفت نمیتونم تحمل کنم، آخه چرا این خانه رو خراب کردی، این دیوار رو خراب کردی، چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب چون وجهش رو نمیدونه، دلیلش رو نمیدونه، تحمل نمیکنه. ولی اگر انسان بدونه که این آقای بزرگوار ما هر کاری که میکنه روی مصالح و مفاسد انجام میده. شما وقتی یک کسی وکیل شما میشه، شما بهش اطمینان خاطر دارید، خیالتون راحت، شب میخوابید میگید او از من دفاع میکنه، اونطوری که باید و شاید عمل میکنه. لذا اون کسانی که اعتقاد به ولایت دارن و ولایت فقیه رو قبول دارن و میدونن ولی فقیه اونجی که مصلحت اونهاست عمل میکنه، اینها میتونن خوب صبر کنند و مشکلات رو تحمل کنند. و لذاست که یکی از مسائل مهم در رابطه با صبر که وظیفه ماست که در مشکلات و مصائب صبر داشته باشیم، همین مسئله است که ما باید به آینده امیدوار باشیم. لذا مقام معظم رهبری مکرر می‌فرمایند مردم رو ناامید نکنید. کسانی که مردم رو ناامید می‌کنند دارن خیانت به این مملکت می‌کنند. و روایتی در این رابطه از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که می‌فرمایند احتمل ما یمر علیک فإن الاحتمال ستر العیوب و ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تقافل. آقا امیرالمؤمنین در این روایت اونطور که نقل شده می‌فرمایند تحمل کن. اون مشکلاتی که در جامعه وجود میاد پیدا میکنه تحمل کن. احتمل ما یمر علیک. شما وقتی که تحمل میکنید عیوب مستور میمونه، آبروی افراد حفظ میشه. تحمل باید کرد. شما با افرادی که در جامعه برخورد دارید، فرض کنید که خانواده ها، زن و شوهرها، یا ارتباطاتی که مردم با هم در مسائل کاری دارند و با هم زندگی می کنند، این دستور رو اجرا کنید. و اون دستور اینه که آقا امیرالمؤمنین می فرمایند که عاقل در برخورد ابدا با مشکلات این چنین برخورد میکنه: نصفه احتمال و نصفه تقافل. شما الان با هر کسی ازدواج میکنه، اختلافاتی پیش میاد، زن و شوهر با هم اختلافاتی دارن، بچه ها همینطور، یا شریک ها در ادارات، در تمام مسائل مملکتی شما میبینید که اختلافاتی گاهی پیش میاد. شما حرکتتون چگونه باید باشه؟ آقا امیرالمؤمنین میفرماید نصف و احتمال، 50% بگید ممکنه این خلاف تحقق پیدا کرده باشه و 100% نیست، شاید دروغ میگن، شاید بعضی ها میان فتنه میکنن، دروغ میگن. لذا هر چیزی رو شنیدید باور نکنید، که شاید باشه ولی شاید هم دروغه، چون خیلی از حرفا گاهی معلوم میشه بعدها معلوم میشه دروغ بوده. و یه مقدارم باید تقافل کنید. تقافل معناش این است که خانم شما ممکنه گاهی در زندگی اشتباهاتی بکنه، شما نباید خیلی سخت بگیرید، یه مقداری تقافل کنید، خودتونو به حالت غفلت بزنید. من مثلا متوجه نشدم که شما این اشتباه رو کردید، خیلی هی بروش بیارید، خیلی اذیتش کنید، خیلی باهاش برخورد کنید، این کار درستی نیست. انسان باید یه مقدار تحمل کنه. اگر هر خلافی رو کرد که به نظر شما خلاف هست باهاش برخورد کنید، دعوا کنید، زندگی شما در عرض چند ماه از بین میره، اختلافات خیلی زیاد میشه. بعد اختلافات زن و شوهر و خانواده و حتی جامعه به این صورت باشه: اولا هر چی رو شنیدید نپذیرید، قبول نکنید. ثانیاً این که یه مقدار تقافل کنید، خطاها رو چشم پوشی کنید، به روی خودتون نیارید که اصلا این اشتباه کرده. اشتباهات جزئی ممکنه هر کسی داشته باشه. و خلاصه عقل اقتضا میکنه که انسان صبر بکنه، با عصبانیت برخورد نکنه، و این صبر باعث میشه که انسان در مسائل مختلف بتواند پیروز بشه. اگر میخواید پیروز بشید، مهمش این است که ما بتوانیم تحمل کنیم با فکر، با عقل. اگر یه مشکلی هم پیش آمده، با تفکر و تأمل و صبر اون مشکل رو حل بکنیم، چه در امور مملکتی، چه در امور خانوادگی، در هر موردی که براتون یه مشکلی پیش میاد فوری تصمیم گیری نکنید، یه مقدار فکر کنید با تأمل، بعد در رابطه با اون مشکل راه حلش رو پیدا کنید. نکته ای که میخواستم در این بحث مطرح کنم این اهانتی است که به ساحت مقدس پیامبر انجام شده. میدونید دولت فرانسه آمده به عنوان آزادی بیان مطرح کرده و اهانت به پیامبر رو تأیید میکنه. پیامبر رحمت، پیامبر عظیم الشان، بیش از 2 میلیارد مسلمان پیرو پیامبر هستند و این آزادی بیان چه آزاد چه معنایی داره؟ در این رابطه من یه آیه از قرآن براتون میخونم. قرآن میفرماید یریدونه لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. قصد دارند که نور خدا رو بپوشانند، میخوان نور خدا رو خاموش بکنند، ولی بدونن که موفق نمیشوند. این مسلمه که انسان هرچی که قدرتش بیشتر میشه دشمنان بیشتری هم پیدا میکنه. پیامبر اسلام هرچه نفوذش در جامعه بیشتر میشه دشمنانش بیشتر دشمنی میکنند، ولی باید بدونن که با این حرکتشون قلب میلیون ها انسان مسلمان رو، بلکه میلیارد و 2 میلیارد مسلمان رو جریحه دار کرده. البته ما به نظرمون میرسه که به چند نکته باید توجه کرد. نکته اول این است که ما به نظر ما منطق و عقل حکم میکنه که اهانت به هیچ عنوان صحیح نیست. نه به پیامبر نباید اهانت بشه و به یک انسان معمولی هم نباید اهانت بشه. لذا در دولت فرانسه اگر یک کسی به یک کسی اهانت بکنه جریمهش میکنن، میگن چقدر یورو باید جریمه بدی که یک شخصی به یک شخصی اهانت کرده. خب این قانون قانون درستی است. در اسلام هم جان مردم محترمه، هم مال مردم محترمه، هم آبروی مردم. هر انسانی آبروش محترمه. اگر یک نفر به یک کسی اهانت بکنه باید جریمه بشه و مجازات بشه. هم اسلام این رو قبول داره، هم تمام قوانین دنیا این رو قبول دارن. ما سؤالمون اینه، آیا پیامبران الهی اینها یک شخص نیستند؟ مثل یک شخص معمولی نیستند که اهانت به اونها جرم باشه؟ من متاسفانه عرض میکنم این کسانی که میخوان بگن ما مهد آزادی هستیم، چون جوابی که به ما میدن اینا میگن ما به حضرت مسیح هم اهانت میشه ما کاری نداریم، به حضرت موسی هم اهانت میشه ما کاری نداریم، به پیامبر هم اهانت میشه ما کاری نداریم، ما جوابمون اینه که همش اشتباهه. قرآن، این آیات قرآن چقدر از حضرت موسی تجلیل کرده، آیات قرآن چقدر از حضرت عیسی تجلیل کرده، آیات قرآن چقدر از حضرت ابراهیم تجلیل کرده و آیات قرآن چقدر از پیامبر تجلیل کرده. شما به پیامبران الهی که بالاترین افراد جامعه هستند، به اعتقاد یک عده زیادی از مردم، میلیاردها انسان مسیحی هستند و مسلمان هستند و یهودی هستند، باید مقدسات همه اونها محترم باشه. ما اعتراضمون فقط به این نیست که چرا به پیامبر اهانت شده، ما اعتراضمون این است که چرا به مقدسات تمام ادیان اهانت میشه و نباید اهانت بشه به هیچ انسانی. انسان معمولی هم نباید بهش اهانت بشه، به پیامبران هم نباید اهانت بشه. من نظرم اینه، تمام مسلمان ها و تمام مسیحی ها و تمام یهودی ها و تمام ادیان الهی و آسمانی باید با هم متحد بشن و به ممالکی که اهانت به مقدسات اونها می کنند برخورد کنند و اونها رو تحریم کنن، هم از نظر تجاری و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی و فرهنگی، برخورد قویی باید تمام ادیان آسمانی داشته باشند و این برخورد باید برخوردی باشد که اونها انفعال پیدا کنند و از این حرکت زشتشون دست بردارند. مسلم بدونید وقتی شما در فرانسه خودتون که میگید مهد آزادیه، شما اهانت به یک انسان معمولی رو جرم میدونید و جریمه میکنید شخص رو که به یک کسی اهانت بکنه. خب وقتی به اولیا و انبیا و کسانی که مقدسند برای میلیاردها انسان اهانت میشه، چرا شما اجازه میدید که اهانت بشه به مقدسات ادیان الهی؟ و این بزرگترین مشکلی است که من اعلام میکنم اگر تمام ادیان با هم متحد بشن و تحریم کنند اون کشورهایی که اهانت کننده هستند در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جهات مختلف، اونها خواهند متوجه شد که این حرکت حرکت صحیحی نیست. اهانت کردن اصولا کار درستی نیست. شما من نکته دومی که میخواستم تذکر بدم این است که ما هم نباید اهانت کنیم. ما در برخورد با این اهانتی که اونها کردن، ما هم نباید به اونها اهانت کنیم. ما باید به اونها یاد بدیم، بگیم ولا تسب الذین، ما نباید فحش بدیم، نباید اهانت کنیم. اصولا اهانت حرف قشنگی نیست. فحش دادن، لعنت کردن، حرفای زشت، اینها کارای خوبی نیست. ما هم در برخورد با اونها نباید اهانت کنیم. اونها هم باید متوجه بشن و ما باید عملا وزارت خارجه ما و تمام کشورهای اسلامی و تمام ادیان آسمانی، از مسیحی ها و یهودی ها و کسانی که متدین به دین آسمانی و الهی هستند، باید توجه بکنند، با هم متحد بشن، بگن که کشورهایی که به مقدسات ما اهانت میکنند، ما با اونها اجناس اونها رو نمیخریم و با اونها معامله نمی کنیم و روابط خودمون رو با اونها یا قطع می کنیم یا کم می کنیم. و این حرکت رو باید همه انجام بدن. هر مسلمانی، هر مسیحی، هر یهودی، هر کسی که دین ابراهیمی داره و دین داره، باید این حرکت رو به قوت انجام بده، نه اینکه اهانت بکنه. نه، ما با اهانت مخالفیم، ولی معتقدیم هر انسانی محترمه، جانش، مالش، آبروش محترمه، کما اینکه در قانون اونها هم همینطوره. آبروی افراد محترمه و جریمه میکنن کسی که به کسی اهانت کرده. وقت چطور به مقدسات، چطور عکس کاریکاتور حضرت مسیح رو میکشن و به حضرت مسیح اهانت میکنن و دنیای مسیحیت ساکته؟ چرا نمی ایستید در مقابل اینها؟ تمام ادیان اسلامی باید بایستند، باید مبارزه کنند. این حرکت مخصوص ما نیست، مخصوص مسلمانان نیست. ما در رابطه با پیامبر خودمون میگیم، ولی در رابطه با همه انبیا میگیم. احترام همه انبیا باید محفوظ باشه. لذاست که من خواهشم این است که مسلمانان جهان همه این حرکت رو انجام بدن و تمام ادیان اسلامی هم متحد بشن، به اصولاً به کسانی که به مقدسات هر دینی اهانت میکنن با اونها برخورد بشه، تا اینها متوجه بشن که آزادی بیان معناش این نیست که به دیگران اهانت بشه. آزادی بیان معناش این است که انسان یک انتقادی داره، با ادب بیان کنه. همونطور که مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی اخیراً فرمودن انتقاد اشکالی نداره، ولی اهانت حرامه. اهانت کردن حرامه، اونم اهانت به انبیا، به اولیا، مسلم از گناهان بزرگ هست و باید دنیا متوجه بشه. با این اتحادی که بین تمام ادیان آسمانی به وجود بیاد، دنیا متوجه بشه که اصولا اهانت کردن حرف زشته. شما در تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا میبینید که به هم اهانت میکنن، مردم همه ناراحت میشن که اهانت کردن کار زشتی است. رئیس جمهور آمریکا میخواد رئیس جمهور بشه، اهانت میکنه. خب اهانت همه بدشون میاد، مردم متنفرن از این حرکت، باید ممنوع کنید. چرا باید رئیس جمهور به کسی اهانت بکنه؟ شما میخوای قانون مملکت رو اجرا بکنی، رئیس جمهور میلیون ها جمعیت بشی، چرا دهانت رو به اهانت باز میکنی؟ باید این ممنوع باشه. در همه جای عالم اهانت اصولا باید ممنوع باشه، مخصوصا به شخصیت های والا مثل انبیا و اولیا. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که موفق بشیم به تعالیم عالیه ادیان آسمانی، مخصوصا دین اسلام، و اعتقاداتمون رو تقویت کنیم، و انشاءالله که این حرکت باعث بشه که این اهانت به مقدسات برداشته بشه و انشاءالله منفعل بشن، پشیمان بشن و انشاءالله که مؤثر قرار بگیره. خداوند همه ما رو هدایت کنه به راه راست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.